بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتظمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. مقدمتاً ميلاد مبارك باب الله الأعظم امام عسکری رو تبریک عرض می کنم و امیدواریم که خداوند بر ما منت بگذارد و عیدی ما را همین قرار بدهد که ما نظر صحیح به این امام بزرگوار بتوانیم بیندازیم تا از طریق این ابواب غیب و سر الهی توان نظر کردن به حقایق غیبیه و ذوات مقدسه عالم غیب در ما محقق بگردد. در آیه 15 و 16 که بحث شد، حضرت حق فرمودند که خود دانید، پیامبر بهشون بگو که قل در آیه 14 ادامه دارد، بگو غیر خدا هرچه میخواید بپرستید، خودتون رو باختی، خودتون رو از دست میدید و بدترین بازندگی اینه که انسان خودشو از دست بده. بعد بحث شد و فرمودند که الا ذلک هو الخسران المبین، باختن حقیقی همین است، بقیهش باختنهای نسبی وهمی اعتباری است. بعد در آیه 16 فرمودند که آدمی که خودش رو ببازد تمام حیاتش رو آتش احاطه می کند، من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، تمام افق وجودش را چیزی خلاف اونچه که می طلبد پر می کند در قیامت. بعد فرمودن ذالک یخوف الله به عباده، که بسیاری بحثمون رو اون جلسه همین تکه اشغال کرد. فرمودن که اینجوری خدا می ترسونه بنده هاش. ترسانندگی خدا ترس جدیست، در عمیقترین جدیترین لایه وجود شما. خیلی وقتمون را گرفت و حوصله شما من میترسم سر رفته باشه، ولی دقت بفرمایید، به قبلش وصلش کنید. آیه 15 بحث خسرو انفسهم و اهلیهم و وسط کشید یوم القیامه، گفت خودش و تمام پرده ها و پرورده ها، ببخشید پرده نه، خودش رو و تمام پرورده های وجودش رو میبازه. بعد اینجا میفرماد ما اینجوری میترسونیم، ما راست ترین ترس رو به تو متذکر میشیم. شما دقت کن، یه وقته که به شما به یه کسی میگن آقا این کار نکن، کنکور قبول نمیشی. یا ببینید شما اینا میترسونیدش، اما از چی میترسونید؟ از یه لایه خیلی غریبه نسبت به خودش. آخه کنکور چقدر ربطی به من داره؟ همونقدر که ربط داره. نمیخوام بگم دروغه، این ترس شما، ترساندن شما دروغ نیست. حالا خدا حالا مثال نما ادامه میدم. یه وقت دست میگم آقا این کارو نکن، دستت قطع میشه. وا خب این وقت ترس جدی تره، ولی دست من چقدر منم؟ من چه میدونم چقدر، ولی همه و هیچی من نیست. بازم میام جلوتر. یه وقت دست میگم آقا این کارو نکن میری. یا این ترس راستی هم راست بگیم، خب یه ترس واقعیه. یعنی ما راستی وقتی به یکی بگیم راستم بگیم، پیشبینیمونم درست باشه که اگر این کارو بکنه میمیره، این ترساندن حقیقیه یا حقیقی نیست؟ از نظر من طبق این آیه نیست. ببینیم ما بحث بردن جای دیگه. ما میگیم عمیق‌ترین بعد تو را خداوند برات آوردست وسط و میگه این از دست میدی. حالا بنده به شما رو بترسم آقا مواظب باشه که این کارو بکنی میمیری. خورا چید میمیری؟ میمیری یعنی بدنه بمیده. حالا بدن که چیه؟ من هست، هیچی من نیست. اصلا در حقیقت من بدن هیچ نقش نداره. خدا از این حرفا نمیزنه. خدا داره میگه آدم ها خودت از دست میدی. ذالکه یخوف الله بهی عباده. اینجوری خداوند به این شک بنده هاشو داره میترسونه. یعنی جدی ترین حقیقی ترین لایه وجود تو چی؟ خودتی. میگه عزیزم تو اگر پشت کنی به آیه 14، قل الله اعبد، قل الله اعبد و اعبد مخلصا له دینی، بگو من باید خدا رو بپرستم. میگه اگر پشت کردی به بندگی خدا در حالت اخلاص، و خودت از دست میدی، و خودت که از دست میدی، تمام نفس تو، پرتوهای وجود تو، اطراف تو را چون آتش میگیره. و بعد میفرماد ذالک یخوف الله به عباده. اینجوری خدا میترساند. یعنی میاد میگه آقا تو خودت از دست میدی. این ترس دیگه یه ترسیست که انسان ابدیتش با خودش، با خودی که سراسر رنج است و خسران به سر بره. ترساندن خدا، ترساندن از این نیست که آقا مریض میشی. برای همینم شما تعجب نکنید روایاتی ما که عموما مثلا نفع میکنه ما را از یه کاری، بعد میبینیم مثلا حرام نمیکنه. میگن چرا؟ برای اینکه خب فوقش مریض میشی. مریض شدن کدوم بود منو تهدید میکنه؟ بود بدن من. بدن من که خیلی من نیستم. اون چیزایی که در شریعت حرام است و صفر روش وامیسن، یا واجب است در صفر روش وامیسن، برای اینکه بنیاد شما را نشانه رفته است. بنیاد ما خطری است که اگه از دست برد همه چیز ما از دست رفته است. ذالکه خوشبخت بذارید ما هم حوصله خودمون هم شما را میترسیم سر برد اگر بیش از این بحث کنیم. ولی بعدش خدا کمک خیلی میکنه. بنده حالا که این روشن شد عزیز من، یا عباده، عباده یعنی عبادی، یعنی بنده یا عزیز من، یا عباده فتقونه، فتقونی، فتقونه کسرش افتاده است جاش، ببخشید یاش افتاده است کسره گرفت. میگه که ای بنده عزیز من از من بترس. فتقونه. حالا این فتقونه را اگه مردشید وارد بشیم و آیه 17 هم وارد بشیم، بعید است امشب بیش از این بتونیم بس کنیم. از خدا بخواد که بتونیم یه حقی مختصری از این آیه رو به جا بیاریم. یا عباده فتقونه. حالا که معلوم شد اگر از بندگی من فاصله بگی همه چیز ده از دست میدی، جدی ترین بعدت رو خلاص میکنی،
پس حالا عکسش کن، عکسش کن، چه کار کن؟ حریم حضرت پروردگار رو نگه دار. فتقونه رو حالا خوب میشه بفهمیم، لغت ها هیچ وقت آقا به راحتی نمیتونن جواب بدن. باید بگردیم اون حال و حالتی که در فضای آیات هست کشف کنیم. یا عباده، حالا که دیدی که اگر افتادی به بندگی غیر خدا، جذب غیر خدا شدی، همه وجودت را خسران و بی ثمری احاطه میکنه و این بی ثمری تمام ابعاد پنهان و بنیاد عمیق شخصیتت رو اشغال میکنه، پس عزیزم یا عباده، یعنی عزیزم دقیقا معنیش سا یا عباده، فتقونه منو مواظب باش. یعنی فتقونه چی؟ یعنی تمام اون جرسل در چهار جلسه بحث که راجع به فرمایشات آیت الله بهجت بحث کردیم، فتقونه یعنی حریم پروردگاری را با توجه به توجه حضرت حق به عبد حفظ بکن. فتقونه، حالا همین توصیه بکنیم، یعنی تمام همت، عزم، طلب، گرایش، چشش روحت را به این بنداز که حضرت حق در صحنه قابل پرستش است و طلب تو پرستش حق است. برگردید به اول آیه 15 تا کمکمون بکنید. فرمود فعبدو ما شئتم من دونه، نمیخواین خدا رو خالصانه بپرستین، بریم هر چی میخواین بپرستین. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش بدبختی میشه، خسران مبین که بحث شد. یه خوالا عکسش، حالا که اگر بندگی غیر خدا بکنید به خلاصی و بی ثمری میرسید، حالا عکسش یا عباده فتقون، پس خدا رو بپرستی. حالا تعبیر من عوض کردم، یعنی یا عباده فتقون، ای بنده ی عزیز من، منو، حریم منو، تقوای منو حفظ کن. تقوای منو حفظ کن یعنی چه؟ یعنی عکس اول آیه 15. اول آیه 15 چی بود؟ فعبدو ما شئتم من دونه، هر چی را میخواید بپرستید، یعنی به هر چی میخواید دل ببندید بدبخت میشید. حالا یا عباده فتقون، یعنی ای بنده ی عزیزم، تمام توجهت به من باشد. فتقون معنی همون که عرض کردم، خوب معنی فرمودم، حریم حضرت پروردگار رو نگه داریم. هنوز مطلب روشن نیست، آیه بعدی روشن میکنه. خیلی جا خوبی است، ول نکنید این تک کارا، اگه اینجا ول بشه دیگه به این خوبی ما جای گیر نمیاریم که اینقدر جامع بحثا. از اول آیه، اول سوره رو نگاه کنید، بیاین جلو ببینید رسیدیم به کجا. یا عباده فتقون، ای بنده ها، دیدید که پشت کردن به بندگی خدا چه خسرانی میاره؟ تمام وجودت خلاص میشه. پس حالا عکسش یا عباده فتقون، حریم خدا رو نگهدار. حریم خدا رو نگهدار چطوری؟ یعنی خداوند را ناظر، مراقب، حاضر در هستی، از طریق توجه قلبی به خدای حاضر ناظر مراقب باش. هر دو طرف باید حل بشه. نه خدایی که هست، معبودی که هست. فتقونه، من یه مثال باز بزنم. گاهی رفتن توی جلسه ببینید که یه آدم خیلی محترمی تو جلسه هست، هر چی میشه زیر چشی نگاه میکنی ایشون چه کار میکنه. اگه مثلا یک کسی یک جوک گفت، نگاه میکنی آقا میخندن. اگه یک کسی یک چیز دیگه گفت، نگاه آقا اخ میکنن. یعنی تمام درست همه جا رو نگاه میکنی، اما همه جا رو بر اساس توجه به این آقا نگاه میکنی. این یعنی چه؟ یعنی در نگاهت به همه نگاه و مراقبت این بزرگ را داری. این یه مراقبت خاص است. یعنی چه؟ یعنی فقط نمیگو که خب این آقا هست، این حسن هم هست، حسین هم هست. نه، بوده این برای تو یه بود خاص است، بود مراقب است، بودیست که میخوای بقیه ی حرکات و سکنات رو بر اساس بود این ارزیابی کنیم. بودیست که طلبی نسبت به بود این در خودت میبینی، یه بوده بی تفاوت. الان این ستون اینجاست، خب میخواه باشه میخواه نباشه، بوده این ستون برا من یه بودم. این نیست که من حالا طلبی را، توجهی را، عشقی را نسبت به بود این ستون داشته باشم، نه چیزی نیست. اما یه وقت تو جلسه بود ایشون، خنده ایشون، همه چیزا برا من میگم آقا علت چون ایشون خندید پس طور نیست این اینجوکا گفت، چون ایشون هیچی نگاه پس طور نیست این کار کردی. یعنی توجه تصدیقی، توجه طلبی، همون عبودیت رو میخوام یواش یواش معنی کنم. شما بود خدا رو در عالم یه بود بی تفاوت برای قلبتون نمیشناسید. این دیگه وقت نیست، این فتقونه نیست. فتقونه یعنی بود خدایی که دائم قلبتون را بر اساس حضور این خدا تنظیم میکنی. اینه میگن فتقونه، فتقونه. خوب گوش بده، لغت ها از کردم مثلا خب بر بزرگان ما هم بحث کردم، وقتی میشینیم جمع میکنیم اینید بنده خدا و زحمت کشیدن، اما آخرش تو دل سوره و دل آیه خوبتر باز میشه بحث. حالا نمونش ادامه بحث است. یا عباد، ای بنده ها، حریم منو حفظ کنید. یعنی چی؟ یعنی این توجه قلبیتون رو در این عالم از وجود من قایم نکنید، غافل نکنید، وگرنه خسران مبین نصیبتون میشه، وگرنه ضرر میکنید. عزیزان من، من نمیخوام شما خودتون از دست بدین. ذالک یخوف الله به عباده، من عباده، من نمیخوام شما ضرر کنی. بنده های من، من شما رو دارم از یه چیز واقعی میترسونم. پس حالا که من دارم شما رو میترسونم که ضرر بنیادی در شخصیت خودت بکنی و کل وجودت به بی ثمری گرفتار بشه، پس یا عباده فتقون. خب حالا میگه خب خوشا به حال اونهایی که خدایشان را شناختن، ربشون را شناختن. حالا که ربشون رو شناختن، او وقت میتونن از طاغوت دوری کنن. ادامه آیه را نگاه کنین. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. لهم البشرا یعنی همون که عرض کردم، یعنی خوشا به حالش، خوشا به حالش، چه خوش هست براش که چی؟ اونهایی که اجتنبو طاغوت، طاغوت رو ازش دوری میکنن. از چی؟ ان یعبدوها، این که عبادتش کنن. و انابو الالله، و انابه میدون یعنی چی؟ یعنی هی توجه، هی توجه، هی توجه، هی توجه به حضرت پروردگار الله جل جلاله دارم. خب از آخر دوباره یه خورده بحث کنیم تا ببینیم چی میشه. میگه خوشا به حال کیا؟ اونایی که انابو الالله، دائم رجوع به حضرت حق میکنن، انابه میکنن. یه مثال بزنیم روشن بشه. شما یه وقته که میخواید توی جا گیره دون انداختن، درم بستن، اما میدونین تنها را چیه؟ که این در باشه با شما بشین. هی میان یه دور میزنین، دوباره دلتون به کجاست؟ به اینکه در باشه. دوباره مثلا دیواره نگاه میکنی، زمینه نگاه میکنی، بالاره نگاه میکنی، نمیدونم پشتمونه نگاه میکنی، اما آخرش امیدتون به کجاست؟ که این در باشه. یعنی دائم نظر به این در است. این دره باید باشد منا نجات بده. نمیگن انابه، یعنی تمام همون لوبه خودمون، لوبه، یعنی همه امیدمون هست که این در باشه، ما برگردیم به اون دنیای آزادمون از این اسارت کده ظلمت طبیعت. میفرماد که خوش حال اینا، خب اینا چرا خوشا به حالشون؟ دو خصوصیت اینا دارن. اولا الله رو گم نکردن. حالا الله رو گم نکردن فتقونه، یعنی دنبالن که حریم پروردگارشون رو حفظ کنن. یکی اینکه الله رو گم نکردن، یکی اینکه همه امیدشون به حضرت حق است، انابو الالله. اینا خوشا به حالشون. حالا عکسش، اگه کسی گرفتار طاغوت بشه خب بدا به حالش. میگه که خوشا به حال لهم البشرا، لهم البشرا. برای کیا؟ کسایی که اجتنه بود دوری میکنن از طاغوت. حالا اینجا همه بحث همینجا، این طاغوت چیه که دوری میکنه؟ دو تا کار باید ما بکنیم امشه. یا باید الله رو بشناسیم، وقت غیر الله میشه طاغوت. یا باید طاغوت رو بشناسیم تا غیر طاغوت بشه الله. هیچ فرقی هم نمیکنه. همینطوری هم رد بشیم، خب چه فایده؟ پس تدبر قرآنی کجا رفته است؟ بالاخره خدا یه چیزی گفته است که ما نفهمیم یا بفهمیم. این طاغوت چیه ساقات؟ هر طرفی رو خواستید بگیرید. من یه چند تا مثال به لطف الهی میزنم، شما هم حوصله بکنید، خیلی کمک است. لهم البشراش دل همه را میبرد دیگه. لهم البشرا معلومه یه خبرهایی هست که لهم البشرا. از اول شما هفرنگی که از منشور رد میشه رو مستحضرید. به قول یکی از عرفا میگه کمر ما میشکست اگه این نور نبود که ما مثال بزنیم. واقعا هم همینطور. شما یه وقت به پای که نگون ای دوباره همون مثالش ازد. ما این مثال هر بار میزنیم یه مقصدی را دنبال میکنیم. شما مثال و کاری نداشته باشید. ببینید حالا میخوام چی را روش وقت بگذاریم. اینجور که حالا عرض میخوام بکنم تالا نگفتیم، چون تالا ما بحث طاغوت نکرده. هفت رنگی که از منشور میگذره، همه این هفت رنگ یه چیز هفت نور رنگ نیست. هفت نوری که از منشور میگذره، قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، در یه چیز مشترکن. یا بگو یه چیز در اینا هست که اون به خودش هست، نه به زرد، نه به سبز، نه به آبی. اون نوریت هست. یعنی نور قرمز بندازین جلوتون، مزایکای جلوتون هم میبینید. نور سبز هم بندازید میبینید. پس در کاشفیت، در کشف چیزی که جلوی ماست، اینا مشترکن. اینم به جهت اون نورشونه. اون نورم به نوریتش توان کشف داره، نه به زرد بودنش. وگرنه نور قرمز باید دیگه نمیتونست مزایکا رو نشونه ما بده. پس خب دوباره دقت کنیم، یه چیز در اینا مشترک است که در همه اینها هست، به خودش هم هست، به خودش، نه به زرد بودن، نه به سبز بودن. اگه نور سبز به سبز بودنش جلوی ما را روشن میکرد، دیگه نور زرد جلوی ما را روشن نمیکرد. خب پس به خودش هست، خودش. اتفاقا اگه هر هفت رنگ بود هیچ رنگ بود، قبوله؟ اگه هر هفت رنگ جمع بود که هیچ رنگ بود، بی رنگ هیچ رنگ است. برای همینم از کدام سفید نه، چون نور سفید ما نداریم، ما رنگ سفید داریم. نور وقتی کامل است بی رنگ است، هیچ رنگ است. پس وقتی سبز است، سبز بودنش از نقصش است، از نیستیشه. اگه مشغول نور این هفت رنگ شدید، مشغول یک واقعیت شدید. اگه مشغول رنگ این سبز یا زرد شدید، مشغول یک نیستی شدید. حالا نیستی نیست آقا. حالا میخوام با این مثال به حمد الله عرضم عرض کنم. این عالم آقا دو تا چیز داره. یه خداست که واسعون
و هو علیم خبیر. تمام هستی رو اشغال کرده است، اما نه سنگ است، نه چوب است، نه در است، نه درخت است، کور است اون که اینا رو میگه خداست. اینا از سر درخت بودن خیلی خوبه تگه گوش بده. اگه مشغول درختیت درخت شدید، به قول فیلسوفان خوب گفتن، ما کاری نداریم، ما حرف خودمون نمیزنیم، به ماهیات مشغولید، ماهیات نیستیست. خودتونم میگون اون که از چیستی شی سوال کنن نیستی شی است. اون چرا؟ چون در مقابلش میگون از هستی شی. اگه ما با فیلسوفم اینجا بحث کنیم خوب نتیجه میگیریم، میگیم آقا چیستی در مقابلش چیه؟ میگن هستی. وقت چیستی میگم این چیه؟ میگن درخت است، دیوار است. خب میگم حالا بهش میگیم چی؟ میگم ماهیت. میگم مقابل ماهیت چیه؟ میگن وجود. خب پس معلومه است ماهیت غیر وجوده. خودشون هم میگن، ملا صدرا در کتاب بسیار، در همه جا میگن، من اینا تو ذهنم از کتاب شواهد ربوبیه خوب مون، اولین بار که تو ذهنم خوب مون اینجا بود که فرمود که خب ماهیت نیستی شیء است. خوب گوش کنید، مثال که دارم کمکتون که سبز بودن این رنگ غیر نور بودن این رنگ است. هیچ دیوونه ای نمیخواد بگه این درخت نیستی است، ولی دوباره هیچ دیوونه ای نمیگه این رنگ، این نور سبز نور نیست، میگه این سبز برای این نور سبز بودنش چیز نیست. که این عالم آقا به یه نحو طاغوت است، به یه نحو آیت الهی است. داریم این دوتا نگاه را تمرین میکنیم، به نگاهی که همه را آیت الهی ببینی، مثل او وقتی است که در نور سبز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش نور بودن را میبینی. نور بودن واقعیه. اگر که این آدم را بتونین تمرین کنین، خب همطوری که نمیشه که به یه آدم عادی، همین مثالی که بنده زدم، به یه آدم عادی بگم آقا این یارو میگه که این سبز بودنش نیست، نور بودنش هست، میگه خیلی نمیفهمه. خب حالا ما کار نداریم که میفهمه که نمیفهمه، اما یه خوده که برای شهر بده میگه خب راستی هم انگار همینطور هست. خب باید ما تمرین کنیم تا منتقل بشیم. یه نگاه اینه که این عالم را آیت الهی ببینیم، یعنی منتقل بشیم به اون نور وجودی حی حاضر قادر جواد صاحب همه اسما که سر تا سر عالم را پر کرده است. اگه بخواید اونا ببینید باید چیه نبینید؟ اگه بخواید نور را در هر هفت رنگ ببینید باید سبز بودن را نبینید، برای اینکه نیست. خب بگو نیست را نبین، بگو آخه سبز میبینم، ببینی که نیست. اگه خواستید دوباره مثالم از دست ندید، شما که قبول دارید که این که قیافه سبز گرفته است، این بیرنگیست که تاریک شده است، نازل شده است که متعین شده است. شما که قبول دارید این نور سبز بیرنگی است که از بسکی که هی محدود شد سبز شده است. خب پس ما از نور سبز بگیریم یا منتقل بشیم به نور؟ خب که سبز بگیری هیچی رو گرفتی، چون این از هیچ از نیستی ها سبز شد. خب هیچی را ول کن، چیزا بگی سیر کن. فرمود که چی؟ فرمود همه این عالم نابود شده است الا وجهه. یعنی نفرمود میشد، میفرمود بود. در قرآن در این که چی؟ کان سرابا. آدم ها حالا فهمیدین از اول سراب بود. میفرمود که چی؟ کل شیئن هالک. چرا چشم دواد نکردی؟ هلاک بود، از اول هلاک بود الا وجه خدا. خب حالا دوباره دقت کنید، یعنی این نور سبز از اول از نیستی بود، از این که خیلی نورا نیست سبز است، از اول نیستی بود، چشم دوا کردی از سبز به نور منتقل شدی، فهمیدی که نیست. خب حالا دو نگاه میشه به این عالم کرد، یک نگاه طاغوتی، یک نگاه اجتناب از طاغوت. خوشا به حال دومی هم. یک نگاه اینکه مشغول این دنیا بشید، آقا دنیا رو آیت نبینید، دنیا رو وسیله انتقال به حق نبینید، دنیا را وجه اللهیش را نبینید، دنیا را آیت بودنش را نبینید، خود دنیا را ببینید، این میشه طاغوت. مشغول دنیا میشیم و او وقت مشغول چی شدیم؟ مشغول هیچی شدیم. آخه کسی که مشغول هیچی شده است روز قیامت چی داره؟ خب این میشه خسر و انفسه و اهلیه. این هیچی داره آقا، این هیچی. تو دنیا وقتی کسی به جای اینکه مشغول نوری که در زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش است نشده است، مشغول سبز و آبی بودنش فقط شده است، اون مشغول هیچی شده است. اینا مثال است، مثال بهتری هم در ذهنم است، این مقدمه است که اون مثال انشالله بزنم، ولی خدا کمک میکنه انشالله مسئله حل میشه. خب حالا یه خود آیه رو بخونیم، این آیه عجیب است. یه خود از آیه 16 را ادامه میدیم به آیه 17. یا عباد فتقو، ای بنده های من، منو بپا، منو بپا، تو نور زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، نور بودن رو بپا، تو این عالم خدای عالم رو بپا، فتقونه منو بپا. دیدین بعضی ها مردم ها میپا، خب اینا بیچارا فتقونه سرشون نمیشه، چرا منو به پا عزیز من؟ والذین اجتنبوا طاغوت، عزیز من اونایی که از طاغوت دوری میکنن، ان یعبدوها، که دل بهش ببندن، به رنگ سبز دل ببندن، اونایی که دوری میکنن که طاغوت را دل بهش ببندن، و انابو الالله، تمام عالم را آیت حق میبینن و دائم به حق منتقل میشن، لهم البشرا، خوشا به حالشون. رو لهم البشرا احتمالا یا آخر جلسه یا جلسه آینده بحث میکنیم. میفرماد عزیز من، قصه قصه ایست که خیلی وضع کسی که اجتناب از طاغوت بکنه خوشش است. طاغوت چیه؟ حالا من این فرمایشات بزرگان را هم با هم میخونیم ببینیم چی میگن. با این مقدمات که عرض کردم، فرمایش علامه را دیدین، میفرماد هر معبود غیر خدا، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، خیلی شما فکر نکنید این جمله یه جمله ارزونی است، به نگاه کنین تو تفاصیل این بزرگان خیلی زحمت کشیدن که حالا دهن ما باز میشه به این راحتی برای شما عرض میکنیم، چون پشتوانمون به این جمله است. اگه ایشون نمیتونستن توی جنبندی وسیع این جمله رو بگن، که ما این همین نمیتونستیم پررویی کنیم تو ادامه بحث. هر معبود غیر خدا، خب یعنی طاغوت یه چیز نیست، همه چیز است، همه چیز طاغوت میشه، یعنی هر چیز. اینا رو همه رو که عرض میکنم، هم روایت بعضا تو ذهنم هست هم تفسیر، هر چیزی اگر جنبه یلاللهی، به تعبیر خود، حالا شک دارم از علامت یکی از مفسرین دیگه، هر چیزی اگر جنبه ملکوتیش در قلب ما ظهور نکنه همون میشه طاغوت. این یه تعریف. باز فرمودن مطلوبهای وهمی، مطلوبهای وهمی. یه مثال بزنیم که ببینیم چطوری طاغوت میشه. همون مثال کنکور را ببینیم. کنکور خودش اگه مقصد بشه این میشه طاغوت، میشه طاغوت. خب قبول نشی خدایی را که دور رس است ولی دروغ است دل بهش بستی، قبول بشی یک مقصد دروغی را دل بهش بسته. عرض کردم اگه خودش مقصد بشه، یه وقت آدم میگه خدایا ما کنکور قبول بشیم، شرایطی فراهم بشه، بتونیم بندگی تو را بکنیم، زندگیمون هم به راحتی بگذرونیم، اون ایشی چشکال نداره. اونا که جا خودش مقصد گم نشده تاقوت. باز مثال بزنیم، مثال خانه را میزنیم چون این دختر کار میبره تله حوصله کنیم. خانه، یه وقت است که شما از اولین روزی که میری سر کار فقط کار دین است که یه خانه خوب لوکس چشم پرکنی که تو تایفه وقتی مهمونی میدی همه بگن ماشاءالله پیدا کنی، ننت هم پوزشو بده، بابات هم پوزشو بده. این خانه طاغوت است. حالا خوب گوش بدید میخوام چی بگم. یعنی انه روز اول که حقوق گرفتی داری چی توش میبینی؟ خونهه را میبینی. 100 تومنشو میذاری گوشه کنار برا خونهه. خب الانه در دل این حقوق، یعنی در دل نور سبز و زرد و آبی و نیلی یا بنفش نور دیدی یا داری زرد میبینی؟ دیگه نور نمیبینی یا عکسش طوری نیست که بگوی زندگی میکنم، کار میکنم، برا خدا کار میکنم، کمک به مردم میکنم، طبیعی هم هست که خدا خودش دوست داره که من مقداری پسنداز کنم، انشاءالله خودش سبب ساز باشد یه خونه ای هم برام گیر میاد. بالاخره خود خدا که گفتد رزق زن من لباس و مسکن و غذاست، پس رزق زن من خونه هست، به دست من میخواد رزق زن منو بده، خونش جور میشه، جورم میشه، مطمئنم باشی. البته به شرطی که زن بسینی خونش هم جور میشه. بعضی از ترس اینکه یه خونه ندارن زن نمیشنن، خدا میگه خب من رزق زنت کردم خونه رو، تو که زن نمیخوای پس خونم نمیخوای. آخه بعد داریم در روایت اگه کسی از ترس فقر ازدواج نکنه سوء ظن به خدا دارد. این هم هست، نه بی عقلی بکنیم نه خیلی همه کار رو فکر کنیم دست خودمونه. خب ما کی خونه که خونه دار شدن اینجا، اگه من نام بگم یکی از سیبنسن هیچ کدومشون نمیدونن چطوری خونه دار شدن. قول میدم همه تو هر کی هم بگه که من خودم خونه دار شدم، این اتفاقا باید یه فکری اساسی برای خودش بکنه، بحثش اینجا نیست. روز اولی که اولین حقوق رو گرفتید توش چی داری میبینی؟ خونه میبینی. خوب گوش بدید، یعنی خونه پوز باش بده را داری میبینی. پس تو این حقوق داری طاغوت میبینی. خونه ای که آینه‌ای برای ادامه بندگی در جلوی چشم تو نیست، این طاغوت هست. روز دوم ماه اول اضافه کار میگیری، اضافه کار میگیری که چی؟ زودتر خونه دار بشی. چه خونه ای؟ خونه ای که باش پوز بدی. میخوام دقت کنی، بعد خونه بالاخره خونه دار شدی، 20 سال طاغوت میپرستیدی. شما دقت کنید، این 20 سال کی حکومت میکرد؟ روز اول کی حکومت کرد؟ خانه. کدوم خانه؟ خانه پوز، یعنی خانه استکباری، خانه کبر، خانه طاغوت. یعنی روز اول کی حکومت میکرد در شما؟ طاغوت. روز دوم طاغوت، روز سوم، یعنی ما طاغوت حکومت میکرد. هنوز مثالم تموم نیست. اون مثال صندلی که تو درس نهج البلاغه زدم هم مثال خوبیه. عرض کردم اونجا که قایتی که ما از کاری داریم از ابتدا بر اون کار ما حکومت میکنه. ما وقتی هم که داریم میخریم که صندلی باش بسازیم، صندلی حکومت میکنه که این میخا بخر، این چوبا بخر، این اره را بردار، ببر منو بساز، یالا منو بساز. کی داره حکومت میکنه؟ صندلی. حالا توی این مثال خانه ای که طاغوت است از کی داره حکومت میکنه؟ از روز اول که ما داریم میسازیم. پس در واقع ما طاغوت را داریم بندگی میکنیم. چرا؟ چون در افق تمام حرکتمون چی خوابیده است؟ خانه استکباری. این میشه طاغوت. حالا عکسش مزده الله را انشاءالله. حالا اگه نه تمام حیاتتون بندگیست، میگوی خدایا وسایلشو فراهم کن، یه خونه ای داشته باشم بتونم کمک کنم، زن و بچه‌م راحت باشن، بندگی ده بکنم. یعنی از روز اول داری در تمام افق حیاتت چی میبینی؟ الله میبینی. یعنی اون چه که میخوام امشب تاکید کنم و بقیهش باید بحث،
شما ببینین الله را بشناسید تا طاغوت را بشناسید. الله یعنی چه؟ یعنی حضور مبارک سمیع بصیر واسع خبیر لطیف در کل هستی. الله که یه وجود نیست اون بالا خوابیدن. تو اون بحث ده نکته علم و نفس عرض کردیم، بزرگان یاد ما دادن که هر که مجردتر است حاضرتر است. اینا یادتون نره تا گمگشته ما الله هست. خب این که گمگشته اون است میدونیم چیه که وقتی میگردیم پیداش کنیم. شما تو نور زرد و سبز و آبی و نیلی و نفس اگه گمگشته دون نور شد، نور سبزم که میبینید نور را میبینید. اگه گمگشته دون الله شد، هر چه نگاه میکنید الله را دنبالشید، یواش یواش پیدا میکنید. و وقت دیگه طاغوت آقا میشناسی. ما طاغوت رو اگه خواستیم بشناسیم و ازش متنفر باشیم، باید مطلوبمون رو بشناسیم. الله مطلوب ماست. حالا اول باید مشخص شد که اون که مجردتر است حاضرتر است. حضرت حق که مطلق تجرد است، مطلق حضور است. نگفتیم ظاهرتر است که ایراد بگیری بگو یعنی مثلا این در و دیوار حضرت حق است. ابدا این حرفا رو هیچ کس نمیزنه. حاضرتر غیر ظاهرتر است، نه اتفاقا ظهور مساوی است با نقص. خب مثال دومم که میخوام بزنم و بهتر است همین مثال است، بابش حالا تو ذهنتون باز کنیم که انشاءالله این هفته خیلی خوبه اگر رو این بمونیم، که شما این هفته رو این وقت بزنید که اجتناب و طاغوت یعنی چه. من میخوام از طاغوت اجتناب کنم، دوری کنم. این طاغوت را باید ببینم، خطرش را بشناسمش که چطوری رخ می‌نما یا نه. منتون رو در نظر بگیرید. من شما دو نوع حضور در این تن شما دارید. یه نوع حضور به خودش، یه نوع حضور به قواش. قواش بحث شده چون عزیزان انس دارن من خیلی روش نمیمونم. شما یه وقت منتون در چشمتون ظاهر میشه به شکل بیننده. پس این من فقط چیه؟ بیننده است. میگوی من میبینم. یه وقت منتون در قوه شنواییدون ظاهر میشه، میشه من به صورت شنونده. اینجا من فقط چیه؟ شنونده. حالا صبر کن. اما همون وقت که دارید میبینید به بینندگی، میشنوید به شنوندگی، کیه که دارید میبیند به بینندگی، میشنوید به شنوندگی؟ من. یعنی من فوق بینندگی و فوق شنوندگی در صحنه است. پس من خودش همیشه هست. من با چشمم میبینم، من با گوشم میشنوم. یعنی من به خودش است. من ساحتش بلندتر از اینه که محدود بشه به بینندگی و از خود اصلیش خارج بشه. پس من خودش خودش. حالا ببین این من کجا نیست؟ همه جای مملکت شما هست. به چی هست؟ به خودش است. وای به حال کسی که من رو بیننده ببیند. من رو باید من ببیند. الله به آیاتش نیست، به خودش است. خوشا به حال اون کسی که آیات را ببیند و منتقل به الله بشه، و بدا به حال اون که آیات را ببیند و از الله غافل بشه. البته دیگه وقت آیت نمیگه، همین که میگن آیت یعنی نشانه او، یعنی روحتون منتقل میشه. همه حرفم اینه که آقا جان تمرین کنید مطلوبمون را پیدا کنید. مطلوب ما الله هست، لا اله الا الله. این اصلی ترین در روایت داریم، هیچ چیزی در قیامت به زنگینی ذکر لا اله الا الله نیست. یعنی همه هستی شما را وزین میکنه، همه حیات شما را معنی میکنه. معنی شما همین است که الله را بشناسید، ببینید، بشناسید، بگردید، پیداش کنید. اون آقا که بی خود نگفت که عمری در پی او می دویدم کو به کو، خدایا نصیب ما هم بکن، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. این گم گشتش پیدا کرد. پیدا می کنید، از دست می دین دوباره پیدا. گاهی ما اصلا نمی خواهیم پیدا کنیم، در روایت هم داریم، گاهی اصلا ما نمی خواهیم دنبال خدا بگردیم. آقا به قلبتون رجوع کنید. مثلا میخواین شما یه ذکر بگین، ذکر سبحان الله که میخواین تو رکوع یا سجده بگین، اینا که من میگم و التفات بفرمایید. یک، یادتون باشه که شما باید محض این ذکر بشید. دو، یادتون باشه که این یه فرصت هست، معلوم نیست دیگه فرصت این که محو این ذکر بشین پیدا کنید. حالا سومیش درست میشه، سومیش انشاءالله خدا دیگه کمک کنه. سه یوهو میبینید که دارید با خدا ذکر میکنید، یعنی سه شما این دوتا کار رو شروع کنید، طولم میکشه، خیلی تمرین میخواد که اولا محض این ذکر شما فقط اومدید تو این دنیا که بگید سبحان ربی العظیم و بحمد. این یک. دو، این که چی؟ این یه فرصت هست، شما فقط همین فرصت دارید. سومیش یوم میبینید که انشاءالله در محضر حق خودتون دارید. یوم میبینید خب گم گشته دون پیدا شد. آقا گم گشته ما حضرت حق است. وقتی میگین سبحان الله یعنی احساس حضور بکنید. این جمله رو هی زیاد تکرار بکنید به خوب پیش خودتون که در محضر حق احساس حضورم رو از دست ندم. هی بگین تا یواش یواش مثل دستست که روی یخ گذاشتن مدتی، بعد یواش یواش اگه ورداریم، هی یه ورداریم، هی ورداریم از روی یخ، یواش یواش حس میکنیم، حسمون زیاد میشه. آیه رو یه بار دیگه بخونیم بس تمام میشه. والذی نجتنب و طاغوت کی یا عباده فتقون، ای بنده ها، از آیه قبلش، ای بنده ها فتقون، حریم من نگه داری، مواظب حضور من باشین در هستی، فتقون، مواظب حضور حضرت حق باشید، در مراقبه نسبت به حضرت حق باشید، فتقون. وقت چرا فتقون؟ برای اینکه والذی نجتنب و طاغوت، کی میتونه حریم حق رو بشناسه؟ اونایی که وقتی که طاغوت عوامل غفلت رو میبینن زود ازشون دور میکنه، میگه این نمیذاره من ارتباطم با حق برقرار بشه. این حادثه، این زندگی، این خانه، نه خود خانه، این نوع نگاه به خانه، این نمیذاره من مراقبه حضور حضرت حق باشم. اجتنبو والذی نجتنبو طاغوت ان یعبدوها، اونا به اناوو الالله لهم البشرا، خوشا به حاله. حاج آقا دعا میخواهیم، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبر رو در قلب ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق، ادای حقوق ذوی الحقوق، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. اصلا علی محمد و آل محمد.